ساعت 17 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. به گفته سپاه پاسداران، نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های ایرانی در خلیج فارس نزدیک شده و منور شلیک کرده است. عباس عراقچی میگوید تحریم‌های تازه آمریکا ناقض 3 بنده از برجام است. و مهدی کاشیگر، مترجم و نویسنده، در 61 سالگی درگذشت. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که نظامیان نیروی دریایی آمریکا روز جمعه به شناورهای سپاه در خلیج فارس نزدیک شده و منور شلیک کردند. در اطلاعیه سپاه این اقدامات نیروی دریایی آمریکا تحریک‌آمیز و غیرحرفه‌ای توصیف شده است. بر اساس این اطلاعیه، این حادثه بین ناو هواپیمابر نیمیتس و رزم ناو همراهش و شناورهای ناوتیپ ذوالفقار روی داده. نیروی دریایی آمریکا هنوز این خبر را تایید نکرده است. نظامیان آمریکایی چند روز پیش گفته بودند که در روز سه‌شنبه در پی نزدیک شدن یک قایق ایرانی به کشتی‌های آمریکایی اقدام به شلیک هشدار کرده بودند. در ماه‌های اخیر حوادثی از این دست بین نظامیان ایران و آمریکا در خلیج فارس افزایش یافته. عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، روز شنبه گفت که تحریم‌های تازه آمریکا ناقض 3 بنده از برجام است، اما به گفته او نقض فاحش و کامل این توافق به شمار نمی‌رود. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی که معاون حقوقی وزیر خارجه نیز هست، بعد از جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت وزارت خارجه و مجلس بر سر لزوم واکنش به تحریم‌ها توافق نظر دارند. تحریم‌های تازه ایران در کنگره آمریکا تصویب شده و برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. کاخ سفید گفته که آقای ترامپ این مصوبه را امضا خواهد کرد. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک، نقض حقوق بشر و آنچه حمایت ایران از تروریسم خوانده شده، وضع شدند. به گفته آقای عراقچی، محمد جواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی موارد آنچه نقض عهد آمریکا خوانده شده را گزارش کرده است. مهدی کاشیگر، مترجم و نویسنده، روز جمعه در 61 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گزارش ایرنا، آقای کاشیگر به دلیل بیماری تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود. آقای کاشیگر در طول حیاتش بیش از 20 عنوان کتاب منتشر کرد. ترجمه فارسی آثاری از ولادیمیر مایاکوفسکی، آلبر کامو و اوژن یونسکو از جمله کتاب‌های این نویسنده بود. همچنین رمان تحسین شده وقتی مینا از خواب بیدار شد از جمله آثار اوست که با آن توانست جایزه شورای کتاب کودک را از آن خود کند. سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد برومند با صدور یک بیانیه مشترک با انتقاد از تغییرات صورت گرفته در طرح تبدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، از نمایندگان مجلس خواستند که در این طرح بازنگری کنند. در این بیانیه، تغییراتی که در تیر ماه به طرح مجلس اضافه شده، قهقرایی و روبه عقب توصیف شده است. مگدلانا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، درباره این طرح گفته است مسئولان ایران در حال آماده شدن برای اتخاذ یک قانون بسیار ناامید کننده اند که به گفته او به ریختن بنزین در ماشین اعدام ها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران در جهان را به عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام همچنان ثابت نگاه خواهد داشت. بر اساس مستندات سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد برومند، در سال 2016 دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند که 328 نفر آنان با جرایم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، میگوید که حرف‌های روز پنجشنبه حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت دهم پس از آزادی، سبب شده تا وی مجدداً با اتهامات جدیدی تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. حمید بقایی روز گذشته و پس از تأمین وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد و به خانه بازگشت و در زمان استقبال در صحبت‌های اتهاماتی را متوجه قوه قضاییه کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
تبعات اظهارات روز پنجشنبه حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، در زمان ریاست جمهوری وی پس از آزادی از زندان همچنان ادامه دارد. یکی از این تبعات آن است که به گفته دادستانی تهران، آقای بقایی با اتهامات جدیدی مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. حمید بقایی پس از سپری کردن مدت زمان کوتاهی در زندان و دست دادن به اعتصاب قضا در اعتراض به حکم با بازداشتش راهی بیمارستان بقیت الله شد و سپس با تأمین وثیقه 20 میلیارد تومانی روز پنجشنبه آزاد شد و به خانه بازگشت. در استقبال از او محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی حاضر بودند و حرفهایی زده شد و در دوربین ها ثبت شد که تبعات آن همچنان ادامه دارد. حمید بقایی روز پنجشنبه در جمع هوادارانش در مورد قوه قضاییه چنین گفته بود:
هیچ غلطی هم نمیتونم
انشالله.
امروز آقای موسوی تو جلسه بود بپرسید، بازپرس شستم گذاشته باش که تقریبا 20 روز اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردای امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنم. به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم. از همینجا اعلام میکنم، همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش که تو هرچی دلت میخواد به من بگی، بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اجهی برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجوری علکی به مردم اتهام میزنه؟ آقای اجهی باید خیلی سوالا رو جواب بده.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ایران در واکنش به این اظهارات در مورد قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته است: این صحبت‌ها که ایجاد تشویش می‌کند ظلم به قوه قضاییه است و اقداماتی از این دست که برای تهییج مردم علیه نظام و ارکانش انجام می شود هم از بزرگترین فساد هاست. آقای بقایی همچنین شب پنجشنبه در حضور محمود احمدی نژاد از مشاهدات خود از زندان چنین گفته بود:
آقای دوستو، یه نفر تو بند ما بود 13 ماه بازداشت بود، با خانواده یه بارم تلفن تماس گرفت. بعد این آقا توی آژانس کار میکرد، بهش اتهام چه غری بسته بودن 5 میلیون. خب با بگیر اعدامش کن،
اصلا جنایت
بود. میگه یه دختر دارم، 1.5 سال دختر رو ندیدم. یکی دیگه بود دخترش به دنیا اومده بود، 4 ماهش بود ندیده بودش. داشته باشید اینو. یا آقای دیگر هم آوردن 21 میلیارد رشوه گرفته بود، بعدن قصهش رو تعریف خواهم کرد. روز بعد آزادشون رفتنش.
پس از این اظهارات جعفری دولت‌آبادی دادستانی تهران به آن واکنش نشان داد و این اظهارات و اطلاعات را کذب خواند و گفت حرفای آقای بقایی سبب شده تا این فرد با اتهامات جدیدی مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و پرونده قبلیش هم به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده خواهد شد. در جواب وکیل آقای بقایی گفته است که وی تصمیم دارد در واکنش به حرفای جعفری دولت‌آبادی از او شکایت کند. علی اصغر حسینی وکیل آقای بقایی گفته است که همان عصر پنجشنبه احضاریه مربوط به تازه ترین شکایت دادستانی توسط مأمورین به آقای بقایی ابلاغ شده که به گفته وکیل آقای بقایی احتمالاً رکورد سریع ترین تشکیل پرونده و تعقیب قضایی را در تاریخ ایران شکسته است. همچنین در خصوص صدور کیفرخواست برای پرونده قبلی آقای بقایی، وکیل وی میگوید رسیدگی به آن پرونده هنوز تمام نشده و هنوز دفاعیات حمید بقایی ایراد نشده و در نتیجه نمیشود با قطعیت گفت که هفته آینده کیفرخواست صادر میشود. همچنین علیرضا سلیمی عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیست در واکنش به صحبت‌های شب گذشته آقای بقایی گفته است که همه در برابر قانون برابرند و هیچ کس در برابر قانون مسئولیت ندارد و این بازی‌ها به گفته وی جایی در جمهوری اسلامی ایران ندارد. آقای سلیمی توهین به یک قوه را توهین به بخشی از نظام نامیده و گفته است مردم ایران شاخ افرادی بزرگتر از امثال بقایی را هم شکستند. و در واکنش دیگر رئیس بیمارستان بقیت الله خبر عذرخواهیش از محمود احمدی نژاد را تکذیب کرده است. پیشتر عنوان شده بود که رئیس بیمارستان به دلیل اجازه ندادن به محمود احمدی نژاد برای وارد شدن به بیمارستان و ملاقات با آقای بقایی از وی عذرخواهی کرده است که حال رئیس بیمارستان بقیت الله میگوید اصلا از حضور آقای احمدی نژاد در حیات بیمارستان اطلاعی نداشته است. حمید بقایی در 18 تیر ماه سال 96 و پس از احضار به دادسرا و به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه زندانی شد. روز 25 تیر غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اتهام آقای بقایی را تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی عنوان کرد. آقای بقایی یک بار هم در خرداد سال 94 به اتهام اختلاس بازداشت شده و در دی ماه همان سال آزاد شده بود. حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد نژاد و اسفندیار رحیم مشایی است که در انتخابات ریاست جمهوری امسال همراه با محمود احمدی نژاد در انتخابات نام نویسی کرد اما رد صلاحیت شد.
دادستان تهران میگوید پرونده جدید برای حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور در دوران احمدی نژاد مفتوح شده است. گزارش همکارم سمیرا قرایی را میشنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 17:10 گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دادستانی کل ازبکستان اعلام کرد دستور بازداشت رسمی گلنارا کریموا دختر رهبر سابق آن کشور را صادر کرده است. پیش از این گفته می‌شد گلنارا از 3 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برد. شاهزاده نظروا کارشناس مسائل ازبکستان در ساکن هلند در گفتگویی با همکارم جمشید زند می‌گوید حتی معلوم نیست که آیا خانم کریموا زنده است یا خیر.
نکته اصلی این است که این تنها اتهامی بود که رسما شاید میتونستن به گلنارا کریموا وارد کنن. در حال حاضر پل‌های بزرگی هم درباره‌اش صحبت شده. از سوی دیگر میگن که این پل‌هایی بوده که در واقع منصوب به دولت بوده و گلنارا کریموا با همدستان خودش از طریق دو سه شرکتی که تحت کنترل او بوده از کشور خارج کرده. ما همچنان هم نمیدونیم که گلنارا کریموا در ازبکستان هست یا نیست. در آخرین صحبتی که پسر گلنارا کریموا گفته بود در صحبتهای خودش این است که او هم حتی نمیدوند که مادرش زنده هست یا نیست. بحث سر این هست که تقاضاهایی که از سازمانهای بین‌المللی شده تا به حال اینکه چرا گلنارا کریموا در مراسم خاکسپاری پدرش ظاهر نشود، در ادامه اون ما این اتهام‌ها رو می‌بینیم. همچنان هیچ تصویری، هیچ صحبتی از خود گلنارا کریموا ما نداریم و دشوار است که بگیم که او اصلا میتونه در این دادگاه حتی اگر قرار باشد برگزار بشد حاضر بشود یا نه.
ولی خانم نظروا چرا گلنارا کریموا از خانوادهش به ویژه پدرش استام کریموف جدا شد؟ گزارش های هم بود که گلنارا وارد سیاست شده بود و یا میخواست وارد سیاست بشه. آیا این مسئله میتونه کمک کرده باشه که جدایی بشه و چطوری خانم کریموا به اوج شهرت و قدرت مالی رسید در ازبکستان؟
اصل نکته همین است که به اوج قدرت رسید. گلنارا تونست تمام این مرحله ها رو که میتوند یک سیاست مدار دست بیاره همه اینا رو به دست آورد و یک رقیب تمام عیار در برابر پدرش قرار گرفته بود. اما توجه داشته باشید که کشور ازبکستان یک کشور سنتی هست. با وجود تجربه که در دوران شوروی داشته زمینه های هم برای برابری زن و مرد به وجود اومده، اما همه اینها ظاهری هست و جامعه آمادگی این رو نداشت، به خصوص احزاب اسلامی آمادگی رو نداشت که یک زنی را که حتی لباس‌های نیمه برهنه می پوشید و هم آواز می خوند و همینطور از همسرش جدا شده بود و با معشوق خودش آزادانه می گشت، همه این چیزها باعث شده بود که دشمنان زیادی علیه او برخیزند. مردم آمادگیش رو نداشتند که او به اونجا برسونه خودش را.
حالا با توجه به این که گلنارا زندانی شده و یا اونطوری که شما میگه ممکن اصلا زنده نباشه و مرگ اسلام کریموف در سال گذشته، شما آینده سیاسی ازبکستان در کوتاه مدت و میان مدت رو چگونه میبینید؟
نشانه هایی که تا اینجا ما دیدیم این هست که جامعه کمی سنتی تر شده، احتمالا محافظه کارتر از این هم میشود به خاطر اینکه احزاب اسلامی رو که بتونن کمی هم باشد راضی نگه دارن و رئیس جمهوری کنونی تمام قدرت رو تلاش میکنن که به دست خودش بگیره و نگرانی های دولت الان این هست که تمام این پول ها میتواند احزاب مخالف تزریق بشه و بتونه خطری برای اونها ایجاد بکنه.
دیدگاه های شهزاده نظروا را میشنیدید، کارشناس مسائل ازبکستان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. حدود 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت. دقایقی آرام داشته باشید.